Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Get down, little Ann, really, and stay.
و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 108 تاوان.
رفیق من سنگ صبور غم ها،
به دیدنم بیا که خیلی تنها،
هیچی نمیفهم چه حال دارم،
چه دنیای روبه زوالی دارم،
مجنونم و دلزده از لیلیا،
خیلی دلم گرفته از خیلیا.
اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین چیتگران هستم و تاوان 108مین قسمت رادیو بندر تهران رو با حمایت و همت تیم رادیو بندر تهران به تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1402 تقدیم شما میکنم. و اما خانوم ها، آقایان، بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
در بیای همون جوری که بودی، کمی آره حسود و حسود.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. صدای من رو از مرکز تهران در این روزهای خنک و بهاری اردیبهشت میشنوید و همراه ما در رادیو بندر تهران هستید. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساندکلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا میشنوید ریمیکس سنگ صبور از مهرداد اقدم و با صدای محسن چاوشی و کیمیا. برای الهه و الناز. یکم، یک فیلمی بود که اول VHS بود، از آنها که بهش میگفتند نوار بزرگ. آخر دو نوع نوار بود، نوار کوچک، نوار بزرگ. این فیلمی که ازش حرف میزنم روی نوار بزرگ بود. اول روی نوار بزرگ بود و بعد کشیده شده بود روی CD. اصطلاحش همین بود، کشیدن. دایی هم کشیدش. او کرد چون خودش هم توی آن فیلم بود. ایفاگر یکی از دو نقش اصلی فیلم. آن یکی آکتور فیلم برادرش بود که میشد آن یکی دایی هم. کوچکترین دایی هم. دایی امیر. حالا شرح فیلم. این دو سوار موتور از جلوی دوربین عبور میکنند. دایی سعید فرمان به دست، دایی امیر ترکش. اول از ته تصویر، ته قاب می آیند. وقتی که آنها را می بینیم ریزند، بیچهرند، بعد بزرگ و بزرگتر می شوند و چهرهشان دیده می شد و بعد می پیچند و می روند. خورشید هم آن گوشه قاب دارد می رود که خود را پنهان کند از چشم آدم های توی صحنه و ما. صدای چند خمپاره هم می آید، گویی آن دورها منفجر می شوند و صدایش با تأخیر به گوش می رسد. مثل آلبوم های پینک فلوید که با تأخیر به سرزمین ما می رسید، به گوش ما می رسید. نفرات دیگری هم توی تصویر هستند. چند نفر ایستادند، چند نفر قدم می زنند، چند نفر می دوند. سرنشین های آشنای ما از میان آنها رد می شوند و می روند دنبال کارشان. کل این فیلم 7 ثانیه بود. 7 ثانیه بود، اما همان 7 ثانیه بوی شومی می داد. گویی همه منتظرند اتفاق هولناکی رخ بدهد. چه رخ داد؟ ساعتی پیش از یکی از عملیات‌های جنگی بود. یکی از صدها و هزاران و میلیون‌ها عملیات‌های جنگی بود که جهان به خودش دیده بود. در میان این آمار، این یکی عملیات چندان ارزشی نداشت. ویژگی خاصی هم نداشت. عده‌ای حمله می‌کنند، عده‌ای دفاع می‌کنند و بعد نوبت به ضد حمله و ده‌ها تاکتیک نظامی و صدها فرمان نظامی که از حنجره فرماندهان صادر می‌شود و بعد نعش‌ها، جنازه‌ها، پیکرهای سوخته، دست و پاهای قطع شده، مثله شده، سربازانی مجروح که از درد زوزه می‌کشند، سربازانی که مانند جنین در خود جمع شدند، دلا شدند و با دستانشان شکم خود را گرفتند که نکند محتویات شکمشان بیرون بریزد که معمولاً تلاش بی حاصلی است. پرس زدنهای بیهوده از سر گیجی و منگی بر اثر شنیدن مدام اصوات انفجار نشستن و نگریستن به هیچی، مثل دانشمندان در آزمایشگاه که پس از ساعتها کار خیره به جایی نامعلوم می شوند. اما برای ادعی تعداد معدودی آدم آن فیلم، آن 7 ثانیه، برای آنهایی که اتفاقی با آن 7 ثانیه مواجه شده بودند، بخشی از زندگیشان بود، برای خانواده ما. آنجا که خورشیدش داشت غروب می کرد، آنجا که ادعی ایستادند، راه می رفتند و می دویدند، آنجا که دو برادر سوار موتور از جلوی دوربین رد می شدند، آن سرزمین شلمچه بود، پیش از آغاز عملیات ولفجر 8. آن فیلم هم، آن تک فیلم هم قطعی بود از هزاران راش مستند روایت فتح که سعید سالها بعد از آن که با برادرش از میان خاکریزها راهشان را به سوی ناکجاباد کج می کنند و می پیچند و می روند کشف کرده بود. در یکی از آن تکرارهایی که مستند پخش می شد خودش را دیده بود و شناخته بود. اه منم که، و بعد اه امیر، آخ امیر. این تنها سند تصویری بود و هست که از دو برادر در دسترس است. دو برادری که یکیشان هست و دیگری نیست. یکی برگشت و دیگری برنگشت. امیر نیامد، سعید آمد. آمد، برگشت، لت و پاره و داغان، با ترکش‌هایی در بدن که هنوز مانند موجوداتی موزی در او زندگی می‌کنند. برگشت اما با داغی در سینه‌اش، وحشی‌تر از آن موجودات. برگشتن سعید، رفتن خانواده‌مان در غار انتظار بود. انتظار برای بازگشتن امیر، آخرین فرزند خانواده. نشستند دم در خانه برای روزها و هفته ها و ماه ها و سال های آینده. انتظاری 20 ساله و پاداش این انتظار برگشتن امیر بود. چند تکه استخوان و پوست و پیراهنش و تازه 2-3 سالی بعد سر و کله آن 7 ثانیه فیلم پیدا شد و شد تجدید دیدار با امیر. امیری که در آن دیگر چند تکه استخوان و پوست و پیراهن نبود، زنده بود، جان داشت، نفس می‌کشید، ترک موتور بود، با موهای بورش و سیبیل‌های تنک و تازه درآمدش. آن فیلم 7 ثانیه که اول روی نوار بزرگ ویدیو بود، کشیده شد روی سیدی و پخش شد بین خانواده ایمان. هر خانواده 1 سیدی برای خواهرها و برادران، مثل ارث. اینجا سهم همه یکسان. یک شب رفتم خانه پدری، در را که باز کردم مادرم را دیدم که روی زمین مقابل تلویزیون نشسته بود، داشت سالاد شیرازی مهیا می کرد، اما توجهش به صفحه تلویزیون بود. خیار و چاقو دستش بود اما کاری نمی کرد. رفتم پشت سرش روی مبل نشستم، داشت همان فیلم را می‌دید، در سکوت، کنترل پلیر و تلویزیون کنارش، پلی می‌کرد و فیلم آغاز می‌شد و حرکت موتور و غروب خورشید و پیچیدن موتور، و بعد مادرم فیلم را نگه می‌داشت و بر می‌گرداند چند ثانیه قبل از ورود موتور و دوباره رد شدن سعید و امیر از جلوی دوربین و دوباره تکرار. گویی می‌خواست شانس خودش را باز هم بیازماید، مثل آدم‌های معتاد به بلیت بخت آزمایی، که این بار که موتور می‌پیچد بپیچد سمت تهران و جاده‌ها و اتوبان‌ها، خیابان‌ها را طی کند و جلوی در خانه متوقف شود و زنگ خانه به صدا در بیاید و برود و در را باز کند و ببیند امیر پشت در ایستاده، سالم، سرحال و زنده. تا خیارها و گوجه ها و پیازها خورد شدند، بلند شد و تلویزیون را خاموش کرد و برگشت رو به من گفت: سلام مادر، کی آمدی؟ مادرم گویی هنوز منتظر است و جانکاه‌تر از تماشای انتظار آدم‌ها چیزی نیست در جهان به نظرم. دوم، به من ملاقات ندادند، گفتند فقط پدر و مادر. رفتیم جلوی زندان، پدر و مادرم پس از چند ساعت رفتند داخل، من نشستم بیرون منتظر. پس از 60 روز اجازه داده بودند که پدر و مادرم بروند پسرشان را ببینند. روز پیش از آن که دست جمعی برویم جلوی زندان، تلفن خانه زنگ خورد. مادرم گوشی را برداشت. بله بله بله، چشم. گوشی را قطع کرد و بعد بلا فاصله با من تماس گرفت. من بیمارستان ولیعصر در خیابان شریعتی بودم. پدرم را پیش دکتر مغز و اعصاب برده بودم. آخر پدرم می گفت شبها کسانی را می بیند که روی دیوار خانه، روی سقف راه می روند، سایه هایی را می بیند، می گفت چیزی می آید و می خواهد بدنش را تکه تکه کند. از درون، از بیرون، یک چیزی مثل خوره انگار به جانش افتاده بود. کابوس می دید. شبها صدای پدر و مادرم را می شنیدم. صدای مادرم را که پدرم را دلداری می داد. برایش دم نوش دم می کرد. هر کاری که از دستش بر می آمد، هر حرفی که می توانست بلد بود به او می زد، اما پدرم آرام نگرفت. نگرفت تا اینکه رفتیم سراغ دکترها و این آغاز سفر من و پدرم در شهر بود. از این دکتر به آن دکتر، بیمارستان به بیمارستانی دیگر، مطبی را به مطب دیگر پیوند می زدیم. از اتوبان‌ها و خیابان‌ها گذر می‌کردیم. در شهر در جستجوی آرامشی برای پدرم، از دکتر مغز و اعصاب تا روانکاو و روانشناس. مطبی رفتیم در یکی از خیابان‌های بالای شهر تهران، مطب خصوصی، از آنها که تا آن زمان در فیلم‌ها دیده بودم. منشی زن خوش سیمایی بود، نشسته پشت میز بزرگ ساخته شده از چوب بلوط، قهوه‌ای سوخته. سکوت مطلق درون من و پدرم، آشوب. و دکتر سپید موی را دیدن پس از آنکه منشی گفت بروید داخل. پدرم روی تخت خوابید و دکتر که دکتر قلب بود از پدرم نوار قلب گرفت و وقتی صدای دستگاه خاموش شد، نوار قلب را موازات چشمانش گرفت و گفت قلبش هم که تعریفی ندارد. شب بعد وقتی که پدرم بیحال شد، رفتیم درمانگاه و سرم به او زدند. بیرون که آمد گفت حالم خوب است، قول می دهم حالم دیگر بد نشود. معلوم نبود به چه کسی قول می داد، قولی که به آن وفادار نماند. آخر دست خودش نبود، گویا دچار بیماری بینامی شده بود. تا اینکه در بیمارستان ولیعصر وقتی به طبقات پایین برای اسکن از سر پدرم به انتظار نشسته بودیم، تلفن پدرم زنگ خورد و من جواب دادم. آنتن نمی داد و چند پله باید بالا می رفتم تا آنتن بیاید و صدای مادرم را بشنوم که با شوق گفت وقت ملاقات دادند. و من بی آنکه خداحافظی کنم دویدم سمت پدرم و پیام مادرم را به او دادم. خوشحال به خانه برگشتیم. صبح فردا عازم دره اوین شدیم. ملاقات ساعت 1 ظهر بود و ما ساعت 9 صبح در بزرگ زندان را مقابل چشمانمان می دیدیم. هر ساعت برای ما یک روز کامل بود. از سایه درختان به آفتاب و از آفتاب به سایه درختان پناه می بردیم. تک افتاده، مانند مطرودان، مانند جزامیان، کنار خیابان، لب جوب آب نشسته بودیم. پدرم به اندازه تمام عمرش راه رفت و مادرم به اندازه تمام عمرش انتظار کشید تا دریچه کوچک کنار در بزرگ باز شد و نام خانوادگی من را صدا زدند و 3 نفری به سمت منبع صدا برگشتیم و مادرم ایستاد و پدرم دوشا دوشش رفتند جلوی در و در باز شد و زندان آنها را بلعید و من ماندم بیرون. طول دیوار زندان را هزاران بار طی کردم و برگشتم. هزاران بار خیابانها و کوچه های اطراف زندان را پرسه زدم. هزاران بار نور خورشید را از لای برگ درختان دیدم. هزاران بار خیره شدم به جریان آب جوب. ایستادم، نشستم، راه رفتم. نمیدانم چند ساعت، چند روز، چند سال منتظر ماندم. وقتی پدر و مادرم بیرون آمدند، حرفی نزدند. در سکوت پدرم رانندگی کرد. در سکوت مادرم بیرون را نگاه کرد. و در سکوت من آن دو را می دیدم. آن ملاقات آخرین دیدار پدر و مادرم با پسرشان بود. همانی که با چشم بند او را آوردند در سالن ملاقات. بعد از یک ساعتی که پدر و مادرم منتظر نشسته بودند. نور چشمان برادرم را زده بود. بعد وقتی مردمک چشمانش به نور اطراف عادت کرده بود، پدر و مادرم را دیده بود. یک دستش را پدرم و دست دیگرش در دست مادرم آرام گرفته بود. مانند روزی که متولد شده بود. آنچه از آن ملاقات می دانم همین بود. دیگر چیزی نمی دانم. شب صدای گریستن پدرم را شنیدم و صورتم را در بالش فرو بردم. نمی خواستم بشنوم. خانواده ایمان به انتظار برگشتن برادرم نشست. تا 30 روز بعد، چند روز پس از آن ملاقات، من به آن دره برگشتم. سنگی برداشتم و به در بزرگ سبز رنگ زندان زدم. صدای مهیبی داد. وقتی می دویدم هنوز ارتعاش صدایش را می شنیدم. می دویدم و پشت سرم را نگاه نمی کردم. نمی دانم چقدر دویدم. نمی دانستم چقدر از آن در و زندان دور شده بودم. فقط می دویدم. با خشم، با اندوه، مثل دیوانه ها. ایستادم. نمی دانستم کجای این شهرم. سوم، یک تلفنی داشت آقای شیرزاد در مغازش. مغازش بقالی بود سر کوچه ای به موازات کوچه پدر بزرگم، پدر مادرم، آن دست خیابان کم ارز که نامش حسینی بود، هنوز هم هست، نام غیر رسمیش. تلفن نارنجی رنگی بود و سکه ای بود که وقتی زنگ میخورد صدایش آنقدر بلند بود که هر کس آن اطراف بود میشنید، همچون ناقوس کلیسا. این تلفن بود و چند خانواده. هر کس با خانواده‌ای در آن اطراف کار داشت به مغازه آقای شیرزاد زنگ می‌زد و آقای شیرزاد پس از اینکه در گوشی می‌گفت یک لحظه از پشت دخل 3 قدم دور می‌شد تا در مغازه‌اش و سر و نیم‌تنه‌اش را بیرون می‌آورد و یکی از ماها را صدا می‌زد که بروید فلانی را صدا بزنید، تلفن کارش دارد. یک روز آقای شیرزاد داد زد و گفت برو به مادرت بگو بیاد، تلفن کارش داره. دویدم و رفتم و گفتم و مادرم پشت سرم دوید و آمد و از من جلو زد و در سیاهی مغازه غیب شد و برگشت. پرسیدم کی بود مامان؟ 2 بار پرسیدم. پدرم زنگ زده بود از خط مقدم. پشت سر مادرم وارد خانه شدم و مادرم را دیدم که همزمان وقتی داشت چادرش را از سر بر می داشت به خاله و زندایم می گفت محمد زنگ زده. حال بچه ها خوبه؟ آقا جون محمد بود. گفت که امیر و سعید هم حالشون خوبه. همه که آمده بودند اطراف مادرم با شنیدن خبر برگشتن سر کارشون. آقا جون بر نگشت. زهرا، چرا سعید و امیر زنگ نمیزنن؟ نمیدونم آقا جون، زنگ میزنن. حتما گرفتارن دیگه، زنگ میزنن. منتظر باید بود. نمیشه همیشه زنگ بزنن. ای بابا، نمیدونم. ای بابا، این تکه کلام آقا جون بود. یعنی از زمانی که او را به یاد دارم تا زمانی که مرد این را از زبانش میشنیدم. راه می رفت و هر چند دقیقه یک بار می گفت ای بابا. فصل ها عوض می شدند. تابستان پاییز می شد و زمستان سر می رسید تا دوباره بهار بیاید و و خانواده من منتظر زنگ تلفن مغازه آقای شیرزاد بودند تا بشنوند که آشنایی پشت خط از خط مقدم از جبهه تا چادر سر کنند و طول کوچه را بدوند و گوشی نارنجی تلفن آقای شیرزاد را بردارند به امید شنیدن صدای کسانشان که شنیدن صدای آنها پیام سلامتیشان بود، زنده بودنشان. سالی رسید که تلفن مغازه آقای شیرزاد به صدا درآمد. تیم ما دو هیچ عقب بود که آقای شیرزاد صدایم زد و گفت تندی برو به خالت و مادرت به بزرگترت بگو تلفن دارید از زندانه. از پس مأموریتم به خوبی برآمدم. خاله‌ام پیام زندان را شنید که بهشان وقت ملاقات دادند که بروند دایی بزرگم را ببینند. حتما آن روز صبح که خانواده من عازم دره اوین شدند خواب بودم. چند زن و یک مرد که پدر بزرگم بود رفته بودند ملاقات. فقط به پدر بزرگ و زندائیم اجازه ملاقات داده بودند. خواهرانش و دختردائی هایم پشت در زندان ایستاده بودند منتظر. سه دهه بعد ایستاده بودم روبروی مغازه آقای شیرزاد. کرکره هایش پایین بود. 10 سالی می شد که کرکره هایش بالا نرفته بود. چند تصویر در ذهنم آمد و تندی از ذهنم فرار کردند. یخمک هایی که از او می گرفتیم، توپ پلاستیکی هایی که از او می خریدیم، صدای زنگ تلفنش، انتظار برای شنیدن این جملهش برو بگو تلفن دارید، که از بالای عینکش اول نگاهمان می کرد و بعد صدایش را می شنیدیم. انگار اول با چشم هایش حرف می زد و وقتی مطمئن می شد گوشی برای شنیدن حرفش وجود دارد به زبان می آورد. آقای شیرزاد 10 سال پیش از روزی که جلوی مغازش ایستاده بودم خودش را در زندان کشته بود. با واجبی یا همان داروی نظافت موبر برای 17 میلیون تومان بدهی به زندان افتاده بود. از پس خودش و زندگیش بر نیامده بود. صبرش تمام شده بود. در زندان خودش را خلاص کرده بود. 4. چند روز پیش وسط کتاب‌های دست دومی که برای فروش به کتاب فروشی می‌آورند کاغذی تا شده پیدا کردم. رویش نوشته شده بود سهیلا بخون. کاغذ را باز کردم. متن آنچه که باید سهیلا می‌خواند از این قرار بود، با این توضیح که رسم الخط نویسنده عیناً رعایت شده است. سهیلای عزیزم، نشد که عصری دوباره ببینمت. کتابا رو دادم به هانی. اون رمانی که میخواستی هم هست. من نظرم و راجع به 100 سطر کتاب تو حاشیه هاش نوشتم. بخون نظرتو راجع به نظرم بگو. اولش از ایده نویسنده خوشم اومد ولی به این نتیجه رسیدم که بذار نگم. ببین بده همه بخونن اگه خواستن، ولی قبلش حتما تأکید میکنم حتما همه نوشته های منو پاک کن، حتی توی پرانتز ناخوانا هم نبینه نوشته های منو، افکار مسموم منو. کتابا هر چند سالی که دوست داشتی پیشت بمونه، ولی کتاب کریستیانسن رو دفعه بعدی ازت میگیرم. دوستت دارم خیلی. دلم برات تنگ میشه و خیلی ناراحت شدم که دوباره نتونستم ببینمت. آخه دفعه بعد معلوم نیست که بیام تهران. راستی بهت گفته بودم من هنوز هر شب سهراب میخونم. نه به خاطر سهراب، به خاطر تو و خاطره هامون. 12 مهر 89. نمیدانم سهیلا این نامه را خوانده. نامه‌ای که برای 13 سال پیش است، اما یک چیز مشخص است. نویسنده نامه تأکید کرده سهیلا نامه اش را مانند نوشته های دیگرش، نمیدانم چه نوشته هایی، پاک کند. اما این نامه را سهیلا از بین نبرده است. آیا فراموش کرده؟ آیا از عمد آن را نابود نکرده؟ آیا سهیلا کتاب کریستیانسن را به نویسنده نامه پس داده؟ کدام کتاب کریستیانسن بوده؟ آیا نویسنده نامه به تهران برگشته؟ آیا باز سهیلای عزیزش را دیده؟ آیا دلتنگی نویسنده برطرف شده؟ آیا کسی می داند این همه دلتنگی کجا می روند؟ مکانشان کجاست؟
بلبل زن چپ چپ جاسمان خوتا زرخته تن بزمی باغان بلبل زن چپ چپ جاسمان خوتا زرخته تن بزمی باغان تازه و هارانه گل و دارانه حج حجی خنه عید روزانه تیپی نوزه دستان قربان گل 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 مرجان بی شیرین زبان تی نام قربان تی نام قربان آفتاب زن پر پر دریاج نسیم و صبحان سهراج واستاوستانه آفتاب سوزانه شده پرشان سر گول زن پر پر تیپی نوزه دستان قربان گل 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 مرجان بی شیرین زبان تی نام قربان تی نام قربان
روایتی با عنوان آن دره عمیق نوشته علی بزرگیان را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید 4 فصل از جوما.
پاییز روزان زرد به ولگان بازم پاییز دن 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 باران پاییز روزان زرد به ولگان بازم پاییزه دن 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 باران بازم پاییزه جنگل قشنگه از همه رنگه میار دل سنگه تیپین بازه دستان قربان گل 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 مرجان بی شیرین زبان تی نام قربان تی نام قربان کوهان سران سپید برفان باز مستان گل 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 برفان باز مستان دریا توفان سرد کومیان غم دره دیلان تیپین بازه دستان قربان گل 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 مرجان بی شیرین زبان تی چوم حیران تی نام قربان Thank you.
نشسته بودیم روبروی هم، برایش تعریف کردم. من 4 سالم بود، علی 1 ساله بود. یه هفته ای رفته بودیم خونه آقا جون. یه روز زور برگشتیم خونه که لباس جدید برداریم و یه سری به خونه بزنیم. در حیاتو که باز کردیم دیدیم باد نامه پدر رو انداخته کنار حوض. مامان دوید برش داشت. چادرش از روی دوشش افتاد روی زمین. ولی خیالش نبود. علی توی بغلش بود و مامان داشت با عجله نامه رو باز میکرد. آخه اون موقع که موبایل و این چیزا نبود که هر روز و هر ساعت بشه از اونی که مسافره خبر گرفت. بابا از وقتی رفته بود با 1000 مکافات یک بار تلفن زده بود. حالا هم که نامش رسیده بود. البته انگاری 2-3 روز قبل‌تر رسیده بود، ولی ما خونه نبودیم که ببینیم. تاریخش برای 10 روز قبل بود. نوشته بود حالش خوبه و چیز زیادی تا برگشتنش نمونده. احوال ما رو پرسیده بود و روی ماه هممونو از راه دور بوسیده. برای یه عده هم سلام رسونده بود. مامان خیلی خوشحال بود که نامه پدر رسیده. نامه که تموم شد من و علی رو بوسید. گفت از طرف پدره. بعد رفتیم تو. تا مامان نهار رو حاضر کنه اخبار ساعت 2 شروع شد. رادیو روشن بود. ما نفهمیدیم چی شد که مامان از سر سفره پرید و جیغ کشید. ما رو کنار سفره جا گذاشت و پا برهنه دوید توی حیاط. همون جوری دوید تو کوچه و رفت در خونه خانم پرویزی همسایه‌مون. صدای جیغاش می اومد و من نمیدونستم چی شد و باید چی کار کنم. نمیتونستم دنبالش برم. علی رو جا گذاشته بود پیش من. باید میموندم مواظبش باشم. اونم گریه میکرد. نمیدونم چقدر گذشت تا دختر خانم پرویزی اومد دنبال ما. علی رو بغل کرد، دست منو گرفت و برد خونشون. صدای جیغای مامان از طبقه بالاشون میومد. فهیمه منو علی رو برد طبقه پایین، برادرش اونجا بود. اسمش یادم نیست، ما رو سپرد به اون. من ازش خجالت میکشیدم. به پاهامون نگاه میکردم و با خودم فکر میکردم چرا پاهای اونقدر بزرگن و پاهای من کوچیک. مامان جیغ میکشید و منو صدا میزد، ولی پسر خانم پرویزی به هم گفت نری بالاها، همینجا بمون. گفتم آخه مامانم صدام میزنه. گفت اشکال نداره، الان نرو بالا. من باز نگاه پاهامون کردم و دیگه چیزی نگفتم. بعدش آمبولانس اومد. خاله ها و دایی ها اومدن. رفتم توی کوچه، دیدم شوهر خاله ها و همسایه ها تا سر کوچه صف کشیدن. هیچکی هیچی نمیگفت. همه سراشون رو انداخته بودن پایین. برگشتم تو. پسر خانم پرویزی گفت حالا میتونی بری پیش مامانت. به مامان آمپول زده بودن و آروم شده بود. بعد مامانو بردن خونه یکی از خاله ها که دخترش داشت دکتر میشد. ما رو هم بردن خونه یه خاله دیگه. یه هفته بدترش بود که ما رو بردن پیش مامان. چشمانش خیره مانده بود روی صورتم. هاج و واج مانده بود. مکس که کردم گفت نگفتی چی شده بود؟ برای پدرت اتفاقی افتاده بود؟ سیگاری روشن کردم و گفتم اسمشو توی اخبار توی لیست مفقودین خونده بودن. بابا رفته بود زیر دست و پا و رفته بود توی کما. ممکن بود کشته شده باشه. خبری ازش نبود. با لباس احرام بود و هیچ مدرک شناسایی هم همراهش نبود. حج سال 66 بود که کلی آدم کشته شدن. یه هفته بعد از این که گم شده بود، یکی از فامیلا که اون موقع اونجا بود و دنبالش میگشت خبر داد که بیهوش توی بیمارستان پیداش کرده. دیگه مامان فقط میدونست پدر زنده است و بعد از یه هفته حاضر شد من و علی رو ببینه. پدر وقتی برگشت سیاه و کبود بود. علی نمیشناختش و غریبی میکرد. سیگار توی دستم خاکستر شده بود. توی زیر سیگاری خاموشش کردم و یکی دیگر روشن کردم. تازه به خودم آمدم و دیدم چشمانش سرخ و خیس شدند. گفتم لوس نشو دیگه، روزه که نخوندم، یه خاطره مزخرف بود، تعریفش کردم که یه چیزی دیگه بگم. با انگشتان شست چشمانش رو خشک کرد و پرسید چی؟ چی میخواستی بگی؟ یک پک عمیق به سیگار زدم و گفتم میخواستم بگم عصبانیم، عصبانی تر از قبل. قبلن عصبانی بودم که چرا بابا زن و دوتا بچه کوچیکشو گذاشته رفته سفر حج. چه کار آخه؟ حالا عصبانی ترم چون تازه شنیدم عقبه اون درگیری و کشتار سال 66 چی بوده. تازه فهمیدم سال قبلشم آقایون هنر کرده بودن توی چمدون مسافرای پیرزن و پیرمرد از همه جا بی خبر مواد منفجره جاسازی کرده بودن که بفرستن عربستان که معلوم نیست چه غلطی بکنن. قضیه لو میره، بحران میشه. بالاخره با اقماز پادشاه عربستان و محاکمه فقط سه ایرانی ماجرا فیصله پیدا میکنه. همینم باعث میشه آقایون بابت هنری که سال 65 کردن سال 66 هم باز درگیری درست کنن و اون کشتار وحشتناک اتفاق بیفته. پک عمیق دیگری به سیگارم زدم. گفت حالا تو از آقایون بابت هنراشون عصبانی هستی؟ یک پک دیگر زدم و همانطور که دود همراه کلمات از دهانم خارج می شد خندگ تلخی کردم و گفتم به اون که بماند، هنرهای آقایون یکی دوتا که نیست، از هر انگشتشون هزار هنر می چکه. من از وقتی اینا رو فهمیدم از پدر بیشتر عصبانیم. حتما ماجرای سال 65 رو می دونسته. چرا با سال بعد پاشده رفته مکه؟ چرا قاطی این ماجرای مسخره شده؟ چرا مردمو گذاشتن؟ نمیدونم، بازیچه‌شون کردن. حالا اون وجهه عقیدتیش بماند که اگه بگم ولش کن بابا، بذار نگم. سیگارم را توی زیر سیگاری خاموش کردم و بلا فاصله یکی دیگر روشن کردم. نگاهی به صورت و دستانم کرد و گفت حالا که به خیر گذشته چرا گذشته رو شخ میزنی؟ گفتم ولی ممکن بود بر نگرده، ممکن بود کشتش. بعد من و علی یه عمر بدون پدر بزرگ می شدیم. میخوام بگم گاهی ما تاوون اشتباه بقیه رو میدیم. هیچ عدالتی هم توی کار این دنیای پس نیست.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
گفت پس تو فکر میکنی پدرت اشتباه کرده و ممکن بود شماها تاوان سنگین اشتباهاتش رو بدین، برای همین ازش عصبانی هستی؟ با پک‌های عمیقی که با هرس به سیگارم میزدم سومی هم زود خاکستر شد و رفت کنار آن دوتای دیگر توی زیر سیگاری. خواستم چهار و میرا روشن کنم که دستم را گرفت و گفت حواست هست چقدر داری میکشی؟ چه خبره؟ دستم را کشیدم بیرون و گفتم نصیحتم نکن، ولم کن جان جدت. ولم کرد. گفت بله تو درست میگی، دنیا اصلا عادلانه نیست و گاهی ما باید توان اشتباه دیگران رو هم بدیم. ولی تو مطمئن نگه سال 66 جای پدرت بودی همون کاری که اون کرد و نمی کردی؟ جبهه گرفتم، صاف نشستم که کلمات را شلیک کنم و بگویم معلومه که نمی کردم. دستش رو آورد بالا، جلوی کلماتم سپر کرد و گفت عصبانی نشو، گوش کن. تو میتونی خودتو بذاری جای یه مرد 33 ساله توی دهه 60؟ اون سن و سال و اون فضای به شدت آلوده به ایدئولوژی. الان بله، الان خود پدرت هم لابد میگه چه کاری بود من اون موقع کردم. الان هر کی باشه ممکنه بگه نمی کنم اون کارو، وارد یه ماجرای اونجوری نمیشم، بازیچه نمیشم. آهی کشید و ادامه داد. البته بعضی ها هنوزم میشن. کاری به اونها ندارم. میگم یعنی هر اشتباهی که از هر آدمی سر بزنه خیلی ممکنه که از ما هم سر بزنه. اگر که دقیقا جای اون و تو اون شرایط باشیم. میفهمی چی میگم؟ گفتم به هر حال ما گاهی تون اشتباه بقیه رو میدیم و این خیلی هرس دراره. سیگار را از دستم گرفت و خاموش کرد و گفت اگه اینجوری بخوای فکر کنی همون باید تمام عمر هرس بخوریم که داریم تون اشتباه آدم و حوا رو پس میدیم. یک سیگار دیگر روشن کردم و دودش را مخصوصا فوت کردم توی صورتش. خندیدم و گفتم من عاشق گناه نخستینم، عاشق اون عصیان و سرپیچی. دستش را جلوی صورتش تکان داد و گفت ولی تونش رونده شدن همه ما از بهش بود. تازه کمی راحت شدم. تکیه دادم به پشت صندلی و گفتم باشه، بازم خوب کردن. منم بودم همون کارو میکردم. خندید و گفت خب، بالاخره با هم رسیدیم سر خط. من یه ساعته دارم همینو میگم. میگم همه ما آدمیم، همه ما اشتباه میکنیم. اصلا اشتباه مال آدمی زاده و بله گاهی دیگرون تو اون اشتباه ما رو میدن، گاهی هم ما تو اون اشتباه بقیه رو میدیم. همین سیگاری که تو داری پشت سر هم میکشی اگه به سلامتی سر بزنه اطرافیانت هم گرفتار میشن دیگه، بعد میتونن سرزنشت کنن که چرا اونقدر کشیدی. باز صاف نشستم و گفتم نه خیر، دوست دارم بکشم. خندید و گفت باش بکش، نوش جونت، فقط هرس و غصه نخور. هرس و غصه قاتل آدمی زادن.
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول.
روایتی با عنوان اشتباه مال آدمیزاد است نوشته ی هانیه کسائیفر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید حبیب الاولی از رهان.
Oh. حبيبي المخلصي.
خلوت تنهایی من شخصیت دارد. یک آدمی است که دست و پا دارد، راه می رود، حرف می زند، داد می کشد و گهگداری هم مثل دیوانه ها بلند بلند می خندد. من که تا به حال بچه ای نداشتم، مثل یک مادر برای خلوت شخصیم اسم گذاشتم. یعنی نفکر کنید نازا هستم، نه، همین خلوت شخصی اجازه نداد. در واقع از روزی که من ازدواج کردم، خلوت شخصی را تا مدتی به افکارم راه ندادم. درست مثل زنی که شوهرش را به اتاق خوابش راه نمی دهد. او هم قهر کرد و تا چند سال بعد از ازدواج سراغی از من نگرفت. اما یک روز که دید روبروی شیشه بالکن اتاقم نشستم و با سایه افتاده در شیشه حرف می زنم، برای برگشتن شرطی گذاشت. از آن روز قرار شد من فرد دیگری، حتی بچه خودم را به خلوت شخصیم راه ندهم. بنابراین من اسم خلوت شخصی را مونس گذاشتم. مونس حسود است. حسود به هر کسی یا هر چیزی که من بیشتر از چند ساعت برایش زمان بگذارم. مثلا همین دیروز زمانی که با ترازهای مالی کلنجار می رفتم، مونس حسودی کرد. چرا که می داند من عاشق اعداد هستم، تا آنجا که در سن 40 سالگی تصمیم به تغییر رشته گرفتم و ترجیح دادم به جای آنکه مترجم خوبی باشم، حسابدار خبره ای باشم. مونس اول شروع کرد زیر گوشم زمزمه کردن. از دیشب می گفت، از اینکه در خواب دیده بودم مادرم با مرد دیگری ازدواج کرده و پدرم زن دیگری گرفته است و من بل اجبار مجبور شدم در مهمانی شرکت کنم که همه فامیل بودند. از خواب که پریده بودم، نفسهایم شبیه آدمی شده بود که زندگی چند نسل بعد از خودش را دیده باشد. خلوت شخصی می گفت، از دیشب بنویس، مگه نمی خوای نویسنده خوبی بشی؟ مگه دنبال سوژه نبودی؟ این هم یه سوژه خوب. از دفتر بزن بیرون دختر، برو یه کنجی یه کافه‌ای که موزیکاشو دوست داری، بعد قهوه بخور و بنویس. مثلا فرض کن در دنیای بعد از ما رسم بشه که همه زنها و مردها بعد از هر 10 سال زندگی مشترک برای همدیگه به خواستگاری میرن. یعنی اگه آدمی در سن 30 سالگی ازدواج کنه و تا 80 سالگی هم عمر کنه، 5 بار ازدواج کرده. اون وقت تو به جای مهمونی دیشب به مهمونی دعوت میشی که درست مثل ایران بعد از انقلاب 57. در اون صاحب تعداد زیادی خواهر و برادرایی هستی که با بعضی از اونا حتی ارتباط خونی هم نداری. البته این جمله آخر را بیشتر به عنوان طنز گفت. بعد من هدفونم را فرو کردم در گوشم و در واقع یک جورایی دلم خواست ساکت بشود. اما همین که خانم آبدارچی شرکت برایم چای آورد و شروع کرد از گوشت کیلویی خدا تومن نالیدن، هدفون را درآوردم و سعی کردم دلداریش بدهم. بعد از آنکه بارقه نور امید را در چشمان سیاه زن آبدارچی دیدم، تا بستن تراز و یکی کردن دو طرف ستون بدهکار و بستانکار، خبری از مونس نشد. البته من هم اعتراف میکنم بد جور به تراز شدن وسواس دارم. درست مثل بنایی که شاغور را می‌گذارد و آجرها را تراز روی هم می‌چیند. یعنی می‌دانید این تراز شدن همه چی از سن نوجوانی من، سنی که انگار بی تراز‌ترین سن آدم هاست، شروع شد. دقیقاً از زمانی که خواهر بزرگم لیلا کاست داریوش اقبالی را داخل ضبط کوچک مشکی رنگ گذاشت و حزن صدای داریوش بلند شد و تا ترانه سال 2000 پخش شد، دلم گرفت و احساس بی‌توازنی کردم. فکر کردم زندگی قبل از سن جوانی و میانسالی در این بی‌توازنی دنیا تمام خواهد شد. همین که نوار پیچید و صدای داریوش عوض شد، نفس راحتی کشیدم. اما دقیقه بعد لیلا با خودکار بیک نوار را چرخاند و دوباره دکمه روشن را فشار داد و بالاخره کار به دعوا کشید. من و او آنقدر دعوا کردیم که پدرم برایش واکمن گرفت. آن را در گوش می گذاشت و در رویای عشق خیالی از دست رفته چشمهای سبزش را برق می انداخت. من که دیگر صدا نداشتم و فقط تصویر داشتم، با همین خلوت می رفتم که همه دنیا را به توازن برسانم. اما هرچه بزرگتر شدم، شاغول را که می گذاشتم، نخ شاغول پاره می شد و هر آنچه را که روی هم گذاشته بودم، روی سرم آوار می شد. اوایل به حرف مونس گوش می کردم. مصالحم را عوض می کردم، نخ جدیدی برای شاغول می بستم و چیز دیگری می ساختم. خلوت هم که آن روزها بچه سنتر و بازی گوشتر بود و زیر گوشم زمزمه می کرد. خیلی زمان داری، حالا کوتا میان سالی، این نشد چیز دیگه. در راستای رسیدن به توازن هر روز شغل آینده ام را مثل بازی بچگانه ای عوض می کردم. اوایل از روی مادرم الگو برداری کردم، گفتم معلم می شوم. اما بعد از مدتی که من و مونس فهمیدیم پول چیز خوبی است و از آنجا که همیشه اعتقاد داشتیم نصف بیشتر پزشکا بیش از اینکه عاشق دلروده مردم باشند عاشق پول هستند، تصمیم گرفتم دکتر بشوم. اما دکتر شدن هم خیلی ادامه نداشت و شغل بعدی وکالت بود، وکیلی که از حق و حقوق آدم ها دفاع کند. بنابراین کار وکالت را از فامیل های خودم شروع کردم. اولین موکلم نگار دختر داییم بود که یک دل نه صد دل عاشق پسرخاله شده بود و پسرخاله قالش گذاشته و با دختر دیگری دوست شده بود. روزی که نگار از پشت در اتاق صدای قربون صدقه های پسرخاله را شنید، به پهنای صورت اشک ریخت و درست مثل زنی که شوهرش خیانت کرده پاهایش سوس شد و من همانجا تصمیم گرفتم وکالتش را به روش خودم به عهده بگیرم. تلفن دوست دختر پسرخاله را گیر آوردم و بهش گفتم که این پسر هوسباز است و من یکی دیگر از دوست دخترهایش هستم. بعد از چند روز وکالت من اثر کرد. پسرخاله از هجران یار داریوش اقبالی گوش کرد و کنج تختش کس کرد و از آنجایی که حتی قدرت نگه داشتن سرش را نداشت، سرش را به دیوار کنار تخت تکیه داد. بالاخره با دلجویی‌های نگار به زندگی برگشت و آنچنان زندگیش تراز شد که در حال حاضر او و نگار صاحب دو فرزند هستند و او هیچ وقت نفهمید که من وکیل دوران کودکی نگار بودم. اما خلوت هوسباز من در سن 17 سالگی باز هم توازن من را به هم زد و آنقدر در گوشم زمزمه کرد از وکالت دست کشیدم و تصمیم گرفتم بازیگر شوم. خلوت می گفت من و تو که پامو رو زمین نیست. توازنمونم مثل زمان نشگی پدر بزرگ دائم به هم می خوره. بهتره بازیگر شی. بازیگر می تونه هم عاشق خوبی باشه هم فارغ خوبی. می تونه هم یه معلم جذاب باشه هم یه دکتر وظیفه شناس. می تونه وکیل هم باشه. می تونه مدیر یه شرکت بزرگ هم باشه. اما این تصمیم در نظر خانواده من در دهه 60 مساوی بود با خراب شدن آینده. مادرم سالها من را در روپوش سفید دکتری دیده بود و حتی آن وقت که وکیل شده بودم فکر کرده بود این یک بازی بچگان است. او که در ناامیدی فرو رفته بود با قبول شدنم در رشته مترجمی زبان انگلیسی نفس راحتی کشید و گفت انشالله تا دکترا میخونی. بعد رو کرد به پدرم و گفت حالا ببین چه روزی بهت میگم. اسم دخترت به عنوان مترجم پشت جلد کتابا چاپ میشه. پدرم سرش را از روزنامه بلند کرد و چشمکی به من زد و من مثل همیشه ته دلم قنج رفت. اما بعد از لیسانس مترجم زبان انگلیسی به طور اتفاقی درگیر اعداد و ارقام شدم. من و خلوت مدت‌ها بود آدم‌ها را ارزیابی می‌کردیم و در خلوت خودمان مثل یک تراز چهار ستونه بالا و پایین می‌کردیم. آدم‌های اطراف ما آنچنان وسط زندگی‌مان جا می‌گرفتند که حتی بهترین ممیزها مثل ممیزهای خبره دارایی نمی‌توانستند از بی‌توازنی‌شان ایراد بگیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم من یک حسابدار درست و حسابی بشوم. البته خلوت خبر نداشت که این معجزه اعداد هویش می شود. اعداد با اشفگری در مغز من با نظم و ترتیب خاصی میچرخند، درست مثل اینکه والز برخصند. تا آنجا که من دیگر خلوت را نمیبینم و شروع میکنم به عشق بازی با اعداد و حتی یادم میرود قهوه ام سرد شده است و یا ساعت رفتن خانه است. و همین که لپتاپ را میبندم، مونس کنج میز کارم دست و پای جمع شده توی شکمش را باز میکند و قهر میکند. سکوت میکند و لبهایش را آنچنان محکم روی هم فشار میدهد که انگار بچه ای لش کرده باشد و هیچ چیز نخورد. استارت ماشین را میزنم، شروع میکنم بلند بلند حرف زدن و تا یادش میاندازم من و او چقدر با هم خاطرات مشترک داریم، دست از لجبازی بر میدارد. خودش را آنچنان روی فکر من ولو میکند که گهگداری غذای روی گاز ته میگیرد. اما الان چند سالی است که خلوت برای نجات از دست اعداد به من توصیه کرده است نویسنده بشوم، چرا که در آن دنیا او خالق است و من دست یارش. آدم ها را خلق می کنیم، یکی را چاق و کوتاه و آن دیگری را بلند و لاغر، یکی را غمگین و رنجور و آن دیگری را عاشق و شیدا. من و او آنقدر در کار خلق فرو رفتیم که از صبح از یک شهر گرفته و تا موچه درز دیوار خلق میکنیم و بعد شاغول توازن من را هر جای دنیای من که بخواهیم آویزان میکنیم. حتی اگر شخصیت داستان من داریوش اقبالی گوش کند و ما چند قطر عشق با او بریزیم، توازن زندگی من به هم نمیخورد. من و مونس فکر نمیکردیم از تمام شغلهای دنیا یک روزی قرار است شغل خدایی را برای خودمان انتخاب کنیم.
حبت ریاح الحبی فی بالی تحدینی سلام الحبیب. حبت ریاح الحبی فی بالی تحدینی سلام الحبيب. تقولي ارجع يا غالي، تعال الفراق وانت الغريب. تقولي ارجع يا غالي، تعال الفراق وانت
یاد داشتی با عنوان خلوت شخصی به نام مونس نوشته که ندا مکی را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید قفسه از ناتاشا اطلس.
See you.
تكوني هلالي
فروپاشی همیشه نیمه شبها وقتی در انزوای مطلق تنهای روزمره را مزه مزه می کنی و ذهنت برهنه است، وقتی به روحت هیچ تسلطی نداری و معلوم نیست کجاست، اتفاق نمی افته. فروپاشی گاهی اوقات وسط روز در حالی که نزدیکترین آدم زندگیت هم تصور می کنه همه چی رو به راهه و به تو بی توجه اتفاق می افته. به یک چشم به هم زدن فرو می ریزی. مثل شوروی ابر قدرت هم باشی به زمین میخوری، باید بری تو خرابت و ازتی امپراتوری جدید میسازن، آدم هایی که با بی مسئولیتیشون هنرمندانه به تو اهمیت ندادن. چقدر زندگی سخت شده، چقدر زندگی رو برامون سخت کردن. فروپاشی که شاخ و دم نداره، یهو میاد میزنه میره، از پشت سرم محکم دست میندازه رو دهنت تا خفت کنه. اگه حتی دلت بخواد داد بزنی کمک، این کارو نمی کنی، چون توی کلت فرو کردن دورش گذشته. باید روی پای خودت بیستی، اون وقتی که وامیدی و با دقت و ظرافت تسلیم میشی. زور میزنی که گریه نکنی، چون از وقتی بچه بودی هر وقت زمین خوردی به سرعت دویدن سمت تو، لباست رو تکوندن و گفتن گریه نکن. مرد که گریه نمی کنه. مرد؟ نور خورشید از پرده توری رد شده بود و تا وسط‌های میز آشپزخونه خودش رو کشونده بود. خاک گلدون‌های لب پنجره نم آب شب قبل که پاشیخته بودن رو کم کم داشت از دست می‌داد. خانه در سکوت مثل تمام روزهای دیگه. جمال مردی در آستانه 40 سالگی، وزنی حدوداً 120 کیلو، با شلوارک مشکی و تیشرت سرمه‌ای لاگوست، عینک ته استکانیش رو داد بالا و کشوی کابینت فلزی رو بیرون کشید. حروف تیتر دوم روزنامه با زنگ زدگی قاطی شده و چسبیده بود به ته کشو. یه لیوان برداشت و با زور و گیر کشو رو بست. قوری رو برداشت و نصف بیشتر استکان رو پر از چای کرد. برای ریختن آب جوش آستینش رو کشید پایین تا کف دستش نسوزه. لیوان چایشو گذاشت روی میز، نشست روی صندلی دست منحنی و پاشو انداخت روی هم. بدون معطلی، انگار که کار مهمی داره، تلفن بیسیم خونه رو برداشت و برد سمت لبش. به فکر فرو رفت. هنوز از تماس قبل نیم ساعت نگذشته بود که دلش براش تنگ شده بود. دیگه نبودنش حتی برای نصف روز هم قابل تحمل نبود. دنبال بهانه جدید میگشت برای زنگ زدن، بهانه‌ای برای یورش به هنگ دلتنگی. با اردشی تک نفره. دلتنگی همیشه به بهانه ها پیروز میشه. هیچی سرش نمیشه، مخصوصا وقتی دلتنگیت آمیخته با عشق بشه. کم کم تبدیل میشه به یک عادت بد روزمره. عشق میاد که بهت عادتهای بد رو یاد بده. دلتنگی گاهی تو رو در چه کنم ترین حالت ممکنه نگه میداره. اینقدر مرددی که تکلیفت با خودت و زندگیت روشن نیست. آدم یه جایی باید بالاخره دل بکنه. جمال چند بار گوشی رو گذاشت روی میز و دوباره برداشت. میدونست باز شاکی میشه، ولی چه میشد کرد؟ عاقبت دل رو به دریا زد. با خودش گفت بذار ببینم چی دوست داره واسه نهار براش بپزم. شماره رو گرفت. همون بوق اول گوشی رو برداشت. الو؟ الی یا؟ حرفاش تو دهنش موند. جمال باز چیه؟ مگه نمیگم جلسم؟ آره سر کارم، کجام پس؟ خودم زنگ میزنم بهت. جمال خسته شدم دیگه از این کارات. باشه باشه میام زود. باشه باشه فعلا خدا. باشه جمال، خداحافظ. گوشی رو پرت کرد روی میز. همون لحظه در کافه باز شد و دختری جوان با پیشبند خاکستری و جیب‌های مغزی دوزی شده، موهای قرمز که شالشو انداخته بود روی شونش، به سمتش اومد. ببخشید که منتظر موندید. چی میل دارید براتون بیارم؟ من منتظر کسی هستم بیاد مزاحمتون میشم. دختر جوان سری به نشانه احترام تکون داد و به سمت در برگشت و رفت بیرون. کنار پسری ایستاد و سیگار رو از دستش گرفت و مشغول صحبت شد. جمال به آرومی گوشی رو گذاشت روی میز. بدنش مثل مجسمه های میکل آنج خشک شد و اشک در چشمانش حلقه زد. یاد حرف پدرش افتاد که میگفت مرد که گریه نمی کنه. بغض و اشک رو باید قورت داد. خواست دو دستی سرش رو بگیره که دستش خورد به لیوان چایی و چپه شد روی میز. به سرعت احساس بیپناهی کرد. یأسی عمیق تمام وجودش رو فرا گرفت. نفسش به شماره افتاد. دلش میخواست سرش رو از پنجره بیرون کنه و داد بزنه کمک، اما باز یادش اومد که بهش گفتن دور این کارا گذشته. باید قوی باشی مرد. مرد؟ لحظات آخر تمام بی‌مسئولیت‌های پدر و مادرش نسبت به خودش از جلوی چشماش رد می‌شد. چیزی که در آخرین لحظات هم درست متوجهش نشد این بود که دوست داشت ازت چی بشنوه که بهش نگفتی. روی تکه کاغذ نوشته بود من یه طوری زندگی رو دوست داشتم و او طور دیگه. نتونستیم کنار هم زندگی کنیم. زدیم همو کشتیم.
آوردی حیرونم کنی که چی بشه نه والا، ما تو پریشونم کنی که چی بشه نه والا، من حیرونت نبودم. پریشونت نبودم. ست خمارم، حوصله هیچ کسی رو ندارم، کف نمیگم سوال دارم، یه تریلی محال دارم. Thank you. تازه داره عالی میشه چی کارم؟ میچرخم و میچرخونم سیارم، تازه دیدم که دل دارم بستمش، را رو دیدم نرفته بود رفتمش، جوونه یه نشکفته رو رستمش، ویروس یه بود حالیش نبود هستمش.
روایتی شنیدید با عنوان نسل نابودی، نوشته نوید نوروزی و آنچه که حالا می شنوید، لیلی سیاه از مجتبی پناهی.
جواب زنده بودنم مرگ نبود، تو رو به خدا بشه نه والا، ما تو پریشونم کنی که چی بشه نه بلا، من حیرونت نبودم پریشونت نبودم. هی لیلی سیا این قبرا زنده بودنم مرگ نبود، جواب زنده بودنم مرگ نبود، تو رو به خدا بود، مردن من مردن یک برگ نبود، تو رو به خدا بود، آوردی حیرون کنی که چی بشه نه والا.
نامه به عشق تریاکی 108. عزیز دلم، ما در این خاک نطفه های من شکل گرفت بعد از عشق بازی پدرها و مادرهای من لابود، ریشه دواندیم همچون درختان نورس، در دل مادرهای من روش کردیم و انسانیت شکل گرفت، قلب من تشکیل شد، پدر و مادران من از شنیدن صدای ضربان قلب من به ذوق و شوق آمدند، زندگی تشکیل شد، به بودن و ماندن امیدوار شدن. زیر سقف خانه پدری برای ما به قول خودشان سرپناه را وسیع تر کردند. پدر یاد گرفت که هر شب از آرش و سیاوش بگوید. مادر نیز با خودش لالایی های سرزمین کودکیش را تکرار کرد که گوش های ما عادت کند. خون مادر زیر پوست های من دوید و آوازها و قصه ها دست و پای ما شد. بعد از 9 ماه قوطه‌وری در دنیای شاعرانه رحم مادر اگرچه برخلاف میل باطنی من به دنیا آمدیم. صدای گریه ما در دنیای آدم بزرگ ها پیچید و آدم بزرگ ها خندیدند. در آغوش مادر نفس کشیدیم، شیر خوردیم و خوابیدیم. در نفس پدر آرام گرفتیم و خندیدیم و راه رفتیم. ما با هم بزرگ شدیم و قد کشیدیم، مگر نه؟ طوری که قد فکرهای من از سقف خانه های من بلندتر شد، مجبور شدیم بیرون بزنیم و از خانه دور شویم، از پدر و مادر دل بکنیم و فرار کنیم، چون خانه دیگر اندازه ما نبود، برای ما نبود. پناه بردیم به خیابان و دانشگاه که پر پرواز من باشد. ما در اوج جوانی و زیبایی از خیابانهای شهری عبور می کردیم که در آن به دنیا آمده ایم. زیستن در شهر ساده ترین اتفاق ممکن بود. دیدن خانه های قدیمی شهر، پنجره های چوبی و عبور از آن و عکس گرفتن. ما اتفاقهای مشترکمان را قاب می گرفتیم. عادت داشتیم به پرس زدن، دیدن و به خاطر سپردن. خاطرات من را به خاطر می سپردیم که جوانی من را فراموش نکنیم. می شد فکر کرد که جای دیگری به دنیا می آمدیم و اینقدر عاشق نبودیم، اینقدر برای زیبایی ها تب نمی کردیم. ما با هم عاشق شدیم، مگر نه؟ ما عاشق بودیم، عاشق خودمان، عاشق تنهایمان، عاشق لبها، صورت و دستهایمان. لبهایی برای بوسیدن، نفسهایی برای دلتنگ شدن، دستهایی برای گره خوردن و قلبهایی برای تپیدن برای همدیگر. ما عاشق آزادی بودیم، آزادی در فکر و اندیشه و نگاه، آزادی در انتخاب. اما از جایی به بعد نفس کشیدن سخت شد. زندگی کردن در شهر و خانه و دانشگاه دیگر آن چیزی نبود که می‌خواستیم. غم سنگینی مثل ابرهای خاکستری موقع باران تمام وجودمان را گرفت و این دردناکترین اتفاقی بود که در حال رخ دادن بود. ترسناک بودن وطن، جایی که زندگی می‌کنیم، مگر نه اینکه اینجا وطن ماست، مگر نه اینکه ما اینجا به دنیا آمده ایم و اینجا قرار است بمیریم. اما آرزوهای من چه شد؟ آن فکرها و رویاها چه شد؟ کجا رفت؟ مگر می شود هدفی نداشت و برای به دست آوردن تلاشی نکرد؟ ما چرا به این روز افتادیم؟ ما تاوان چه چیزی را می دهیم؟ تاوان عشق بازی دو نفر که آن لحظه فکر می کردن هم دیگر را تا پای جان دوست دارند؟ تاوان جبر روزگار، سرنوشت؟ چه چیزی ما را به این روز انداخت که دیگر حتی قصه های من را نتوانیم فریاد بزنیم؟ چه چیزی ما را به این روز انداخت که دیگر حتی قصه های من را نتوانیم فریاد کنیم و در همه چیز را در پستوی خانه نهان کنیم؟ اصلاً کدام خانه؟ کدام کانون گرم خانواده؟ دیگر چیزی برای من نمانده. تنها چیزی که باقی مانده غم است عزیزم. غمی عجیب و سنگین که هر شب بیشتر و بیشتر از قبل می شود و هیچ راهی باقی نمی گذارد جز نبودن و نماندن. اینجا جای ماندن نیست. دلم نمی خواست این را بنویسم، جان کوچک تازه من. عشقهای تو را می بوسم، به تو حق می دهم که در ناامیدترین لحظات زندگی دست و پا بزنی. محکم در آغوشت می کشم. عزیزم، دردهایت را به من بده، دستهایت را به من بده، قلبت را به من بده. این روزهای تلخ و سرد تمام خواهد شد. می دانم که تمام خواهد شد. من دوستت دارم و لطفاً این را فراموش نکن. این نیز بگذرد عزیز دلم، طاقت بیاور.
کتاب کن که می رود زمان چنان ز دست ها که می رود هر آن چه بود و هست ها شکسته ای شکسته از شکست ها کتاب کن مرا به نام کوچکم خطاب کن مرا کمی بماندنت مجاب کن به عاشقت نظار کن ثواب کن نظر به چشمت زد نمی کنی تو چه می کنی تو به آسمان من سفر برای ماندنت خطر نمی کنی تو چه می کنی تو
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید چتاب کن با شعری از نیما علمی و با صدای اعلی ایزدی مهر.
که جان بگیرم فقط کمی نظار کن امان بگیرم مرا بخوام گندکی دهان بگیرم چه می کنی تو که یک نظر به چشمت زد نمی کنی تو کنی تو به آسمان من سفر برای ماندنت خطر نمی کنی تو چه می کنی تو کتاب کن که می رود زمان چنان ز دست ها که می رود هر آن چه بود و هست ها شکسته ای شکسته از شکست ها کتاب کن
این پایان قسمت 108 رادیو بندر تهران هست که با عنوان تاوان با حمایت و همت تیم رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، برنوش پورغفار، شیما ترابی، هانیه کسایفر، نوید نوروزی و ندا مکچی که من رو در تولید محتوا کمک می کنند. در ادامه پریزاد از علیرضا قربانی را می شنوید. قسمت بعدی ما 29 اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 15 اردیبهشت ماه 1402، ارادتمند، وقت شما بخیر.
دفتر ماه پر از شعر سپید است، پر از تنهایی. ای پریزاد غزل کی به غزل می آیی؟ شب من گم شده در کوچه بی خوابی ها، خواب کن چشم مرا نگه رویایی. باز هم وعده فردا دهی و میدانم نیست افسانه امروز تو را فردایی، من که در چشم تو رویای مرا زندان کرد، کاش میداد به دل تنگی من معنایی، آن که در چشم تو رویای مرا زندان کرد، کاش میداد به دل تنگی من معنایی. بیش از این مهر جنون بر دل من داغ مکن، نیستم دازه مجنونی من صحرایی. دفتر ما پر از شعر سپید است، پر از تنهایی، ای پریزاد غزل کی به غزل میایی؟
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.